بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و هو المعین
فاین کان مرجعه الى ما ذکرنا من کان المنفعه تابعتا لبقاء الملک او الملک المستند الى ذلک الملک فقد عرفت الجواب عنه نقضا و حلن و این المنفعه تابعتون للملک المستعد للدوام و این کان مرجعه الى شیء آخر فلیبین حتی ینظر فیه ما ان الاصل عدم الانفساخ لأن الشك في أن حق خيار الفاسق في العين يوجب تزلزل ملك المنفعة أم لا مع العلم بقابلية المنفعة بعد الفاسق للتملك قبله كما إذا تغايل البيع بعد الإجارة. موضوع بحث این بود اگر مشتری در زمان خیار بایه با اذن بایه مبی را اجاره داد، بعد از اجاره بایه معامله را بایه ذی‌الخیار معامله را فسخ کرد، بی را فسخ کرد، ببینیم آیا به فسخ بی اجاره در مدت باقیه باطل میشه یا نمیشه. مرحوم شیخ دلیل بطلان و عدم بطلان و همه را که گفتم بالاخره اختیار فرمودن اجاره در بقیه مدت بعد از فسخ باطل نمیشه و به فسخ بایه این مستاجره مسلوب المنفعه به بایه فاسخ به فسخ منتقل میشه. بعد از مرحوم میرزای قومی محقق قومی رضوان الله تعالی علیه نقل کردم، ایشان در بعضی از اجوبه مسائلی که از مرحوم میرزا پرسیدن معلوم میشه یکی هم همین مسئله بوده که اگر مشتری در زمان خیار بایه این را اجاره داد و بایه معامله را فسخ کرد، اجاره در بقیه مدت باطل میشه یا نه. ایشون در یک مورد خاصی از خیار، البته موردم خصوصیت نداره دا، ایشون فرمودن اگر بایه خیار بعد از رد ثمن را داشته، یعنی بیع خیار به رد مثل ثمن، بایه مبی را به مشتری فروخته بود و شرط بسته بود تا یک سال اگه پولش آورد معامله را فسخ بکنه، اسمین بیع به شرط خیار به رد ثمنه. در این جایشون فرموده است اگه بایه مثل ثمن را به مشتری رد کرد و بی را فسخ کرد، اجاره در بقیه مدت باطل میشه. دلیلی هم که مرحوم میرزا برای بطلان اجاره نقل کرده بود دلیلش این بود، علتش این بود، گفت به فسخ بایه معلوم میشه، کشف میشد که این مشتری منفعت ما بعد فسخ را مالک نبوده، این خیال میکرده است که منفعت ما بعد فسخ را مالکه، این خیال میکرده است که منفعت یک ساله را مالکه. حالا که بایه فسخ کرد معلوم میشد که مشتری تا زمان فسخ مالک منفعت بوده و منفعت بعد از فسخ را مالک نبوده، پس قهرن اجاره ما بعد فسخ هم باطل میشه، صحیح نمیشه. این هم تعلیل مرحوم محقق قومی رضوان الله تعالی علیه بود. مرحوم شیخ می فرمایند اگر مرجع این استدلال مرحوم محقق قمی به ما ذکرنا باشه، ما ذکرنا همین بود که دیروز در ایراد این قلت مرحوم شیخ از طرف او وارد کردن، و این قلت را که دیروز خوندیم این قلت این بود که اگر زوال ملکیت به فسخ و به ارتفاع سبب باشه که مثل مانحنفی، در این موارد این مالک مالک منفعت دائمه نمیشه، مالکیت بر منفعت تابع ما کیفیت مالکیت بر خود عینه. اگر مالکیت مالک به عین طوریست، زوال ملکیتش به ارتفاع سبب ملکیتشه. به فسخ ذوالخیار ملکیت یک مالک را از بین میبره، زائل میکنه، فسخ سبب مالکیت او را از بین میبره، سبب مالکیتش بی بود، بی را از بین میبره، عقد را از بین میبره. در این صورت این منفعت ما بعد فسخ را مالک نمیشه. این حرف این قلت بود که دیروز خوندیم. مرحوم شیخ میفرمایند اگر نظر مرحوم محقق قمی به این حرفی است که ما دیروز گفتیم و خلاصش این بود که مالکیت بر منفعت تابع بقای ملک، بقای ملک یعنی مادامی که ملک باقی است مالکیت بر منفعت هم باقی است، در ماننفی تا زمان فسخ ملکیت باقیه، و یا مالکیت بر منفعت وقتی است که ملکیت شخص دوم مستند بر ملکیت شخص اول باشه، یعنی به انتقال باشه. اگه به انتقال باشه ملکیت مالک جدید مستند باشه به ملکیت ناقل، در این صورت بازم مالک منفعت دائمه است، ولی اگه ملکیتش مثل مانندی در فسخ، نه ملکیت مالک باقیه نه ملکیت فاسخ مستند به ملکیت مفسوخ علیه، بلکه ملکیت فاسخ مستند به سببی که قبل از بی بوده. در این صورت منفعت ما بعد فسخ را مالک نمیشه. اگر نداریم مرحوم محقق قمی به این حرفه که ما دیروز گفتیم و امروز هم تکرار کردیم، جواب این استدلال نقدن و حلن همین است که ما دیروز گفتیم. این استدلال یه جواب نقدی داره، منقوده. منقود به چیه؟ دیروز خوندیم منقود به چیه؟ منقود به تفاسخه. اگر کسی جنسی را بخره بایه هیچ خیاری نداشته، اجاره بده، بعد از اجاره دوتایی با هم تفاسخ بکنن، در تفاسخ هم ملکیت موجیر به ارتفاع سبب زائل شده نه به انتقال، ولی معذالی که احدی نگفته است ملکیت بعد از فسخ هم از بین میره، در اونجا احدی نگفته است اجاره بعد از تفاسخ در بقیه مدت باطله. اگه شما میگید هر جا ملکیت مستند بر ملک نشد بلکه ملکیت به سبب قبل از معاوضه بشه، در اونجا ملکیت ما بعد فسخ از بین میره، این نقضش این است که در تفاسخ ما میبینیم بعد از اجاره با هم تفاسخ که بکنن، با تفاسخ اجاره ما بعد فسخ باطل نمیشه، این نقضش. اما جواب حلیش که دیروز هم خونده بودیم امروز هم باز مرحوم شیخ نقل میکنه، میگه نه، ملکیت منفعت ملکیت دائمی بر منفعت، انسان به منفعت یک عینی دائما مالک بشه، این ملکیت منفعت دائمه موقوف بر ملکیت یک عینی است که اون مستعد دوام را داشته باشه. قابلیت دوا مثل وقف نباشه، با این استعداد دوا وقف موقوف نله مالک این موقوف هست، اما ملکیتش به این موقوفه استعداد دوام نداره، او موقت وقت و امد داره، امدش تا دم مرگ. اما هر مالکیتی که استعداد دوام را داشته باشه، این مالک منفعت عددیه اوست و از اون منفعت دائمی هر مقدار در زمان مالکیتش برداشت بکنه مال خودشه، تفاضل بکنه مال خودشه، فسخم بشه مال خودشه، به هر حتی بفروشه بازم اون اجاره باطل نمیشه، ولو مثلا بعد از اجاره که بفروشه ملکیتش از بین بره، چون به این مالک شده بود و مالکیتش استعداد دوام را داشت. حالا بعد از زوال ملکیت در زمان مالکیتش هر مقدار از منافع او برداشت کرده مال خودشه و باطلم نمیشه. ماننفی هم همینطوری هم جواب مرحوم میرزا. اگر نظر شریف مرحوم محقق قومی یه چیز دیگری بوده از این تعلیل که میفرماین، بله به فسق معلوم میشه این مجیر منفعت ما بعد فسق را مالک نبود، اگر نظر شریفش از این استدلال و تعلیل یه چیز دیگریست غیر از این حرفی که ما زدیم، فلیوبین حتی یون درفی مرحوم میرزا بگد که نظرش چیه تا ما اظهار نظر بکنیم به او. اگه مقصودش همین است که ما گفتیم، خب اون منقود هم منقوده و هم جواب حلی داره، هم جواب نقدی داره هم جواب حلی داره. اگر نظرش یه چیز دیگری است که ما نمیدونیم، فلیوبین بیان بکند تا ما نظر بکنیم ببینیم آیا صحیحه یا صحیح نیست. بعدیشون میفرماین علاوه از این حرفا که مالکیت، ببینید همش قواعد است ما میخونیم، ما یه چیز به یه جملهش ترجمه مودی تک قاعده، همش قواعد ما میخونیم ببینیم آیا مالکیت بر منفعت واقعا، خب مبنا را ما منقح کرده، مالکیت بر منفعت تابع چه نحو مالکیتی است؟ به عقیده مرحوم شیخ تابع مالکیتی است که استعداد دوام بقا را داشته باشه. آنما اگر انسان مالک بشه یک عینی را که مالکیتش بر عین موقت نباشه، وقتی براش تعیین نشده باشه، این سبب میشه منفعت دائمه او را مالک بشه. ترجمه مودید پس از این حرفا مرحوم شیخ میفرمایند اصلا عدم انفساخ، تا اگه ما شک بکنیم بعد از فسخ ذی‌الخیار اجاره در بقیه مدت باطل میشه نمیشه، منفسخ میشه نمیشه، به فسخ بید اجاره منفسخ میشه در بقیه مدت یا منفسخ نمیشه، اگه شک در انفساخ هم بکنیم اصل چیه؟ اصل عدم انفساخه. چرا اصل عدم انفساخه؟ برای اینکه شک ما در اینه آیا تزلزل مالکیت بر عین در زمان خیار، این در نظر اکثر آیین هست، در زمان خیار مالکیت بر عین متزلزله، این مالکیت مشتری بر عین در زمان خیار بایه باعث شده مالکیت بر عین متزلزل بشه، این تزلزل ملکیت در عین آیا باعث میشه مالکیت بر منفعت هم متزلزل بشه یا نه؟ اگر تزلزل ملک باعث بشه مالکیت بر منفعت هم متزلزل بشه، پس بعد از فسق اجاره در بقیه مدت چی میشه؟ باطل میشه، چون مالکیت بر منفعت متزلزل بود، خب بعد از فسق در بقیه مدت مالکیت منفعتش از بین رفت. یا تزلزل ملک سبب تزلزل مالکیت در منفعت نمیشه، پس اجاره در بقیه مدت صحیح میشه. این منشأ شک، ما چرا شک میکنیم در بقیه مدت اجاره صحیحه یا باطل؟ منشأش این است که در زمان خیار که مالکیت این متزلزل بود، آیا این تزلزل در ملکیت این سبب تزلزل در ملکیت منفعت هم میشه تا اجاره در بقیه مدت باطل بشه یا نه؟ اصل این عدم انفساخه. از این طرف هم اینم میدونیم مالکیت منفعت در زمان ما بعد فسخ انسان منفعت ما بعد فسخ را مالک بشه، این مالکیت به منفعت ما بعد فسخ قابلیت داره که قبل از فسخ کسی او را تملک بکنه، چون این قابلیت را داره، یعنی تزلزل لازمش نیست که منفعت، اینم قابلیت داره. به چه دلیل؟ انسان میتوند قبل از فسخ منفعت بعد از فسخ را تملک بکنه، چون قابلیت تملک را داره. در مانند هم قبل از فسخ این منفعت یک ساله و منفعت مدت اجاره را تملک کرده قبل از فسخ. هر ملکی این قابلیت را دارد که منفعت بعد از فسخ را قبل از فسخ تملک بکنه. در کجا؟ در همه مسئله تفاسخ. در مسئله تفاسخ کسی که جنسی را خریده، یک سال اجاره داده، بعد از یک ماه دو ماه با فروشنده تفاسخ میکنه، در اونجا همه میگن که اجاره در ما بعد مدت باطل نمیشه. معنیش این است که این مالکیت بعد از فسخ را کی تملک کرده؟ قبل از فسخ تملک کرده. پس منفعت هم یه همچه قابلیتی را داره که منفعت بعد از فسخ قبل از فسخش تملک بشه برای کسی. خب این قابلیت را هم که داره، پس ما اگه شک بکنیم اجاره در ما بعد مدت منفسخ میشه یا منفسخ نمیشه، اصل این است که منفسخ نمیشه. این مسئله تمام شد. بعد ایشون یه موضوعی را عنوان میکنه، این است که لا اشکال در این که تصرف غیر ذی‌الخیار، نه قبلا هم خوندیم، تصرف غیر ذی‌الخیار با اذن ذی‌الخیار، ولو ما قائل بشیم بگیم غیر ذی‌الخیار در ایام خیار ممنوع از تصرفه، اما با اذن ذی‌الخیار باشه، لا اشکال دارن که تصرف غیر ذی‌الخیار چیه؟ نافذه. یعنی ذی‌الخیار اگه بعدم فسخ بکنه نمیتونه به تصرفاتی که انجام داده دست بزنه، این نافذه، این لا اشکال فیه. و این مسئله را بعدمون روز خوندیم در بحث این که آیا متعلق خیار اینه یا متعلق خیار عقده، در اونجا خوندیم که اگر ذی‌الخیار اذن در تصرف بدهد و این غیر ذی‌الخیار تصرف بکند، تصرف غیر ذی‌الخیار با استناد به اذن ذی‌الخیار، ما گفتیم این سببی سقوط خیار چی میشه؟ ذی‌الخیار میشه و به از ناهی ذی‌الخیار لازم میشه. نه قبلا خوندیم. پس بنابراین لا اشکال در این که اگه غیر ذی‌الخیار با اذن ذی‌الخیار یه تصرفی بکنه، تصرف اتلافی، تصرف نقلی، تصرف اتقی، تصرف وقفی، هر نوع تصرف بکند به اذن ذی‌الخیار، لا اشکال در این که تصرفش نافذه، ذی‌الخیار نمیتوند ابطال بکند. و این هم خوندین که لا اشکال در این که خیار ذی‌الخیارم با تصرف مستند بر اذن خیار چی میشه؟ ساقط میشه. اینا قبلا خوندین. حالا امروز علتش را میخونیم. با اذن ذی‌الخیار اگر غیر ذی‌الخیار تصرف بکند، تصرفی توأم با اذن مسکت خیاره، چرا خیار ساقط میشه؟ این دو منشأ ممکنه داشته باشه، یا به خاطر این که اصل اذن در تصرف عرفاً دال بر رضایته. اذن در تصرف دلالت عرفی به التزام به عقد داره. ذی‌الخیار که میگه برو بفروش، این گفتن این که من اذن میدم برو مبی را بفروش، برو اگه میخوای وقت بکنی وقت بکن، هیبه میکنی هیبه بکن، به هر تصرفی ناقله یا متلفه اذن بدهد، این اذن در تصرف در نظر عرف دلالت بر چی داره؟ دلالت دارد به این که من راضی به بی شدم و ملتزم به بی. حالا گوش کنی، حالا اونم میاد، اذن بدون تصرف هم میاد، تصرف هم که ضرر نداره، با اذن رفته تصرف کرده، تصرف با او باشه که مخل نیست. ترجمه دید بگیم اصل اذن در تصرف عرفاً دلالت به چی میکنه؟ دلالت میکند بر اینکه این ملتزم به بیه. خب گرچه منافاتی بین اذن در تصرف و بین بقا اختیار منافاتی نیست. از راه منافات ما نمیگیم خیار ساکت میشه، منافات نیست. بین این که اذن در تصرف بده و بین این که خیار پس خودش را حفظ بکنه، چرا منافات نیست؟ برای اینکه اذن در تصرف میشه نظرش این از هر وقت فسخ کرد برد بدل بگیره، منتقل به بدل بشه. پس ما از طریق منافات نمیگیم خیار فسخ ساکت است. ما از چه طریق میگیم با اذن در تصرف خیار ساکته؟ برای اینکه دلالت عرفی داره، عرفاً دلالت میکنن راوی بده اصل ملتزم بده، نه از راه منافات. تجمدی پس بنابراین اشکالی که مرحوم محقق اردبیلی وارد کرده، او خیال کرده است که سقوط خیار به جهت منافات، اذن در تصرف با حفظ خیار منافات داره. گفته است که هیچ منافاتی نداره، برای اینکه ممکنه اذن در تصرف بدد و نظرش این باشد که هر وقت فسخ کرد بدل بگیرد. از این بیانات ما که خود اذن در تصرف دلالت نوعی و دلالت عرفی بر رضایت و التزام به عقد داره، از این بیانات ما ایراد مرحوم محقق اردبیلی هم دفع میشه. ما از راه منافات نیامدیم تا شما بگیم منافات نداره. ما میگیم خود برو بفروش دلیل بر نیست که من راضی ببیعم، ملتزم ببیعم. یا از این جهت تصرف مستند بر اذن سبب سقوط خیار ذی‌الخیار میشه و بیلادم میشه، یا از این جهتی که تصرف، این مربوط به تصرف است نه به اذن، تصرف محل حق ذی‌الخیار را تفویت میکنه. محل خیارو عین بود، وقتی که این تصرف میکنه و با اذن او تصرف میکنه که انه محل خیار او، موضوع خیار او از بین میره، محل خیارش این بود، این از بین رفته و به اذن صاحبش هم از بین رفته، صاحب خیار. خب در این صورت حق ذی‌الخیار اگه فسخ هم بکند، حق ذی‌الخیار متعلق به بدل نمیشه. چرا؟ وقتی حق متعلق به بدل میشه، مبدل تلف بشه، اخراج از ملک بشه، در صورتی که حق کسی به اون عین حلول کرده باشه، اگر یک عینی در زمان حلول حق احدی اگه تلف بشه، در زمان حلول حق ذی‌الخیار اگه تلف بشه، در اون صورت حق او منتقل میشه به چی؟ به بدل. اما در مانند حساب بکنید، در مانند وقتی که مشتری مبیع را فروخت، به اذن خود بایم فروخت، پس این معناش این است که در زمان فروختن این مبیع، در زمان تلف مبیع، حق ذی‌الخیار حلول به این نکرده بود، از این خودش رفیت کرده بود، خودش اذن در تصرف داده بود. تجمدید پس اگر ذی‌الخیار فسخ بکند، در این صورت منتقل به بدل نمیشه، مستحق بدل نمیشه. استحقاق بدل در صورتی است که انسان مستحق مبدل بشه، هر استحقاق بر مبدله، ولی چون مبدل نیست نمیتوند مبدل را بگیرد، بدل را بگیرد. بنابراین بیان این اذن در تصرف مسکت خیار نشد. بنابراین بیان مسکت چیه؟ نفس تصرفه، که انه غیر ذی‌الخیار تصرف که میکنه، با تصرف محل حق ذی‌الخیار، محل خیار ذی‌الخیار فوت میشه و بعد که ذی‌الخیار معامله را پس کرد، منتقل به بدل هم نمیشه، چون مبدل که خود عین بود، وقتی فوت شده است که اصلا ذی‌الخیار حقی در او نداشته، خودش اذن در بیش داده بود، با اذن در بی دیگه منتقل به بدل هم نمیشه. این در صورتی بود که تصرف واقع بشه با اذن ذی‌الخیار. دنجام مسلم لا اشکال دن که خیار ذی‌الخیار ساقط و بی لازم و تصرف هم نافذ، منتها تردید در اینه آیا سقوط خیار به مجرد اذنه یا بنابر تقریر ثانی سقوط خیار و لزوم بی به چی بود؟ به تصرف مستند بر اذن. اما اگه اذن مجرد از تصرف باشه، اذن مجرد از تصرف باشه، معناش اینه به مشتری اذن داده، گفته برو تصرف بکن، برو بفروش، هیبه بکن، وقت بکن، اذنی در تصرف داده، ولی مشتری هنوز تصرف نکرده. به مجرد اذن ببینیم آیا خیار ذلخیار ساقط میشه یا خیار ذلخیار مادامی که تصرف واقع نشده با مجرد اذن ساقط نمیشه. این موضوع سانست که محل بحث ماست. خب لذا میگه ولو اذنت ولم یتصرف المعذون. ذلخیار اذن داده ولی معذون هنوز تصرف نکرده. در این صورت علامه در قواعد و تذکره گفته است که یسکت خیار العاذن، اون کسی که اذن در تصرف داده خیارو ساقط میشه. این فتوای علامه در قواعد و تذکره. و عن المیسیه انه المشهور، میسیه گفته است که مشهور این است که به مجرد اذن خیار فسق عاذن ساقط میشه، به مشهور نسبت داده. خب در حالتی که در اذن مجرد از تصرف مشهور قائل به سقوط نیست. مشهور در مسئله قبلی قائل به سقوط. مسئله قبلی چی بود؟ اذن در تصرفی که مقارن تصرف باشه. اما اذنی که هنوز معذون تصرف نکرده مشهور انزا حرفی فتوای نداره. میسیت چرا نسبت به مشهور داده؟ گفته است مشهور میگن که به مجرد اذن هم خیار ساقط میشه. وجه استناد سقوط خیار به مشهور این است که کنه در مسئله قبلی که تصرف با اذن باشه در اونجا کنه مشهور فهمیدن علت سقوط خیار اذنه. اون تقریر اول را اختیار کردن، علت سقوط اذنه. اگه مشهور بفهمن در مسئله قبلی علت سقوط اذنه، خب در اینجا که اذن هست پس کهرن در اینجا مشهور قائل چی میشه؟ قائل به سقوط میشه. ترجمه بودید کنه میسیه که به مشهور نسبت داده. آخه بعضی نسبت ها اینا در رسال خونده ایدا. مثلا مرحوم سید مرتضا ادعا اجماع کرده است که با مایه مضاف وضو گرفتن مثلا صحیحه. ادعا اجماع کرده است در حالت که فتوایی نیست با مایه مضاف وضو گرفتن صحیح باشه. ادعا اجماع کرده است، پیش خودش خیال کرده، گفته است که ما شک داریم آیا با مایه مضاف وضو گرفتن جایز جایز نیست. همه علما بناشون بر این است که هر جا دلیل نباشه به اصل عمل بکنن، پس همه در اینجا به اصل عمل کرده. اصلا که اصالت الجواب، پس همه قائل به صحت وضو به مایه مضافن. ترجمه دید توریست یه خیالات مقدمش تخیلی میشه، میبینید یه زیر مقدمه برو بله مترتب شد. در معنی حنفی هم میسیه خیال کرده است که مشهور که در مسئله قبلی تصرف با اذن سبب سقوط خیار میشه، مشهور در اینجا سقوط خیار و مستند به اذن دانستن، مجرد اذن دلالت میکنه بر التزام به بی، لذا در اینجا نسبت به مشهور داده. و ولا یک دفعی ها دیگه در این نسبت، حالا در اینجا تصرف نیست، اذن مجرد از تصرفه، این دیگه در این نسبت قاده نمیشه. تجربه مدید وقتی که علت اذن باشه، علت سقوط اذن باشه، خب اذن در اینجا هم هست علایه حالی. ولی بعضی ها آمدن گفتن نه، اذن مجرد از تصرف دلالت بر لزوم به، دلالت بر سقوط خیار از ذل خیار نمیشه. این دلیل بر نیست که خیار ذل خیار ساقطه. خب مرحوم شهیدستانی در مسائلی که حرف را زده گفته است که نه، مجرد اذن بدون تصرف هنوز تصرف نشده این سبب سقوط خیار نمیشه. و مرحوم محقق کرکی در جامع المقاصد گفته است اذن اگه هنوز معدون تصرف نکرده تنها اذن ساقط نمیشه. و علامه در قواعد هم گفته است که ساقط نمیشه. مرحوم شیخ خود ایشالا وارد معرکه میشه، اینا همش نقل اقوال بود. میفرماید اولا این است که ما اینطور بگیم، میگیم اگر ایبار ببینید دقت کنید چون بعد گیر میکنید، اگر ذل خیار اذن در تصرف مخرج بده، اذن در تصرف مخرج یعنی تصرفی که مخرج از ملک باشه، بگه برو بفروش، اذن داده در بی، بی هم تصرف است که چی؟ مخرج از ملک. چون در مد تصریح نشده به قرینه بعدی این مطلب به دست میاد، این اذن در تصرف، تصرف مخرج خودشم در مبی مرحوم شیخ میگه این فسخه، اصلا اذن در تصرف در مبی فسخه، فسخ بیعه، این در صورتی است که اذن در تصرف به غیر مشتری باشه نه به خود مشتری. بحث ما در چی بود؟ در اذن در تصرف مشتری بود. ببین ما با اذن در تصرف مشتری خیار زل خیار صادر میشه نه. در عبارت نه که تصریح نفرمود است مرحوم شیخ اذن در تصرف مخرج نسبت به غیر مشتری میده، ولی از کیفیت استلال و در بحثی که یه سطح بعد از او عنوان میکنه، اگه به خود مشتری اذن در تصرف بده ببینیم آیا این اجازه و التزام به بیع هست یا نه، خیار فسخ ساقط میشه یا نه. او قرینه است که در اباحه بکنه به کسی اذن بده بگه برو مال مشتری را برای من بفروش، این شرعاً جایز نیست مال مشتری را برای زورخیار بفروشه. پس معناش این است که من فسخ کردم، مبی ملک منه، برو برای من بفروش. ولی اگه فسخ نباشه، اذن در تصرف فسخ نباشه، لازمش اینه که برو ملک مشتری را برای من بفروشین که شرعاً جایز نیست. فیحمل علی الفسخ. پس این اذن در تصرف مخرج محمول میشه به چی؟ به فسخ بیع. مثل بقیه تصرفاتی که شرعاً صحیح نمیشه مگر اینکه فسخ بکند و مالک بشه، خودش بفروشه، خودش اتک بکنه، خودش وقف بکنه، لا وقف الا فی ملک. این تمام شد. خب اما اگر زیلخیار به خود دیر شده، اما اگر زیلخیار به خود مشتری اذنی بده بگه برو بفروش، به خود مشتری ترجمه میدید؟ بله، به خود مشتری اذن میده، میگه برو بفروش. ببین مایا، هنوز مشتری هم نفروخته، مجردی اذنی به مشتری در فروختن، آیا این اجازه بیعه و اسکات خیاره؟ ترجمه میدید؟ فیم کنین استشکال فی، ممکنه ما در این چی بکنیم؟ اشکال بکنیم. یعنی مادامی که تصرف نشده مجرد اذنه، ممکن اشکال بکنیم. اشکالش این است که شما دیگه تا اینجا خونده اید اون چی که به نص و اجماع ثابت شده تصرف ذی‌الخیار، تصرفش در ما انتقل ایله، نه در ما انتقل، تصرف ذی‌الخیار در ما انتقل ایله، این چیه؟ این اجازه است. در اینجا به مشتری اذن میده، میگه برو مبی که در دست و بفروش، آیا این اذن در بی از کدوم از این هاست؟ تصرف در ما انتقل ایله، تصرف ذی‌الخیار در ما انتقل ایله، به نص و اجماع ثابت شده است که تصرف ذی‌الخیار در ما انتقل ایله اجازه است. این اذن در بی برای مشتری که از اینا نیست، این تصرف در ما انتقل ایله که نیست تا اجازه باشه. خب این علکوش کنید، حالا سب کن ببینیم، ترجمه میدید این اجازه نیست. این تمام شد. شما بگید بس در تصرفی که مستند به اذن باشه، امروز خوندیم، چرا در اونجا ساقط میشه؟ میفرماید اون که در تصرفی مستند بر اذن ساقط میشه، اون نه از باب این که اسقاط محقق شده، یعنی ذی‌الخیار خیارش را اسقاط کرده، اسقاط نیست، مسقط حاصل شده. فرق است بین این که اسقاط ذی‌الخیار که برو بفروش و هم رفت فروخت، در اونجا که ما گفتیم خیار ساقط میشه، نه از باب این که اذن در تصرف اسقاط خیاره. شما تا اینجا بگید اینجا هم اذن در تصرف که اسقاط خیاره، اونجا بعد چی بود؟ مسقط بود. مسقط یعنی چی؟ مسقط معنیش این است که به طور که قبلاً خوندیم محل خیار، ترجمه میدید محل خیار ذی‌الخیار از بین رفته، خود به خود خیار ساقط شده، این تلف محل خیار مسقط خیار بایعه و منتقل به بدل هم نمیشه. علتش را خوندیم، چرا منتقل به بدل نمیشه؟ برای اینکه محل خیار تلف شده در حالتی که حق ذی‌الخیار به او حلول نکرده بود. در اون مسئله قبلی که ما قائل به لزوم بی شدیم، اون از باب اینکه اذن در تصرف دلالت میکرد بر اسقاط خیار، او از باب تحقق مسقط بود. محل خیار از بین رفت و محل خیار هم از بین رفت، در موقع محل خیار از بین رفت که حقی هم از ذی‌الخیار بر او تعلق نگرفت، لذا منتقل به بدل نمیشد. بعد از همه این حرفا ترجمه بودید مرجع میگد ممکنه بگیم اذن در بی برای مشتری در مانند نظیر اذن مرتهن به راهن در بی عین مرهونه. اگه کسی عینی را پیش کسی رهن گذارده، مرتهن به راهن بگد که من اذن دادم برو بفروش، اذن در بی سبب میشه حق رهنش از او ساقط بشه. اگر رفت مشتری فروخت بعد ببخشید راهن، اگر راهن بعد از اذن در بی راهن بفروشه به تصرف مستند به اذن مرتهن، حق رهن دیگه از این ساقط میشه چون محل رهن از بین رفت. اما مرتهن به راهن اذن داده میگه اگه یه وقت احتیاط پیدا کردی برو این اینی که پیش من رهن گذاشتی برو بفروش، مجرد اذن در بی داده. آیا با اذن در بی حق رهن ساقط میشه یا مادام که نفروخته میتونه از اذنش رجوع بکنه؟ میتونه رجوع بکنه. پس در مانند ذیلخیار که اذن در بی داده مادام که نفروخته نظیر اذن در بی مرتهن میشه، میتونه رجوع بکنه. به مجرد اذن نظیر اذن در بی مرتهن، به مجرد اذن حق ساقط نمیشه. بعد از همه این حرفا مفهوم شه میفهمم نه در اینجا چون اذن در بی ممکنه دلالت به رضایت بکنه، از جهت دلالت به رضایت ممکنه چی بگیم؟ بگیم ساقط میشه خیار. بعد منظور من این کمتر از این نیست که بابا اگه بایه بدوند مشتری جاری را که از او خریده مثلا بلی تقبیل کرده و راضی به تقبیل مشتری بشه، در ضمن میگن خیار رو ساقط میشه به رضایت به تقبیل. یا اگه بایه بدوند مشتری جاریه را خریده وعده کرده به وجو راضی بشه، بگه خوب مال خودش بود، ملک خودش بود، تجربه بود، کار بدی انجام نداده، با همین رضایتش میگن چی؟ خیار ساقط میشه. او دلالت به رضایت میکنه. دلالت اذن در تصرف آیا به رضایت کمتر از دلالت رضایت به وطیه؟ میگم با رضایت به وطیه، بلی با رضایت بایه به وط خیار ساقط میشه و به لازم میشه. اینکه دلالتش به رضایت از او کمتر نیست. و یه روایت سکونی هم داریم که بله بحث خارجیش تمام شد. بله فاین کان مرجعه، فاین کان مرجعه یعنی اگه برگشت حرف محقق قومی که گفت با فسخ معلوم میشه مجیر منفعتی بعد الفسخ را مالک نبود، اگه برگشت این حرف این تعلیل به مادکرنا باشه، مادکرنا چی بود؟ مادکرنا که در این قلت دیروز خونده ما، در این قلت ما این ماده کنا رو از طرف این گفت گفتیم، این بودا من کون المنفعه تابعه لبقاء الملك، منفعت تابعه چیه؟ بقاء الملك، یعنی مادام که ملکیت باقی است منفعت هم باقیه. یا این اول ملک المستند الى دال کلمه، یکی هم منفعت مالکیت بر منفعت در صورت که ملکیت مالک جدید مستند بشه به چی؟ به ملکیت مالک اول. در صورت استنادم این مالک منفعت دائمی میشه، اما در فسخ که انه نه ملکیتش باقیه نه ملکیت فاسق مستند بر ملکیت اینه، ملکیت فاسق مستند بر سببی که قبل از بی داشته. اگه مقصود میرزا اینه فقط عرفت الجواب عنه نقدم و حلن، جوابی رو هم جواب نقضیشا خوندیم هم جواب حلیشا، جواب نقضی هم مسئله تفاسخ بود، جواب حلیش هم بازم تکرار میکنه. و ان المنفع این بیانی جواب حلیه و ان المنفع تابعتون للملک المستعد للدوام، منفع تابع یه مالکیت که استعداد دوام را داشته باشه. و این کان مرجعه الی شیء آخر، اگه نظر میرزا از این اصطلاح به یه چیز دیگریست نه به مادکرنا، اگه چیز فلیوبید نظرش را بیان بکنه که مقصود از این تحلیل چیه، دلیل چیه، بیان بکنه حتی یون درفی تا نظر بشه ببینیم دلیلش درست یا درست نیست. اگه مقصودش اینه این که منقود بود، تجربه بودید مردود بود هم نقدن و حلن، اگه چیز دیگرش بگرد تا ما نظر بدیم. ما انال اصل عدم الانفساخ، اصل این است که اجاره در بقیه مدت بعد از فسخ منفسخ نمیشه. چرا؟ لأن الشک فی ان حق خیار الفسخ فی العین، این حق خیار فسخی که در عین هست تجربه دید به طور که این حق خیار مالکیت عین را متزلزل کرده، مالکیت عین را متزلزل کرده، این حق خیار فسخی در عین هست و سبب تزلزل در مالکیت این شده، یوجب تزلزل ملک المنفعه املا، آیا سبب میشه مالکیت منفعت هم متزلزل بشه تا تا اجاره در بقیه مدت باطل بشه، یا سبب تزلزل مالکیت منفعت نمیشه تا اجاره صحیح بشه؟ با این شک ما میگیم اصل عدم انفساخه. مع العلم به قابلیت المنفعت بعد الفسخ، لتملک قبله، منفعت بعد از فسق قابل تملک قبل از فسقه، یعنی کسی ممکنه قبل از فسق منفعت بعد از فسق را تملک بکنه. در کجا؟ کما ایدا تقایل البیع بعد از اجاره، به طور که بعد از اجاره اگه تقایل بکنن اونجا اجاره مدتی اجاره را مشتری قبل از فسق تملک کرده، پس منفعت بعد از فسق قابلیت داره که قبل از فسق بشه تملک بشه، استیفا بشه، برداشت بشه. ثم انه لا اشکال فی نفوذ التصرف به اذن ذی‌الخیار، اشکال نیست که تصرف غیر ذی‌الخیار به اذن ذی‌الخیار نافذه، اشکال نداره. و انه یسکت خیاره به هذا التصرف، با تصرف مستند بر اذن خیار ذی‌الخیار هم ساقط میشه، اینم لا اشکالتیه، قبلا هم خوندیم. چرا؟ اما لدلالت الاذن علی الالتزام بالعقد عرفن، یا اذن در تصرف عرفن دلالت بر التزام که اگه این تقریر درست باشه در مسئله بعدی هم به مجرد این باید بگیم چی؟ به مجرد این باید بگیم خیار ساقطه. این اذن در تصرف دلالت میکنه علی الالتزام بالعقد عرفن، و ان لم یکن منافات بین الاذن فی التصرف و الاطلاق و ارادت الفسق، منافاتی نیست بین این که اذن در تصرف بدن، اذن در اطلاق بدن، بگن برو بخور، اذن در اطلاق بده، منافاتی نیست بین اذن در اطلاق و بین اذن در تصرف و ارادت الفسق و اخذ القیمه، از این طرف هم اراده کرده فسق بکند و قیمت بگیرد. پس ما که میگیم خیار ساقطه از باب منافات، ما نمیخوام بگیم اذن در تصرف با حفظ خیار منافات داره، نه با هم منافات نداره. پس سقوط خیار از راه منافات نیست، سقوط خیار از باب دلالت عرفیه، اذن در خیار عرفن دلالت میکنه. نه دلالت می اگه از راه منافات بود بله، ولی میگیم اذن در تصرف عرفن دلالت بر التزام میکنه، از باب دلالت عرفیه. اگه التزام تو گفته بود التزام تو بیل بی خیارش ساقط میشود یا نه؟ این از باب منافاتی، از باب دلالته، دلالته در اینجا از باب دلالت نه از راه منافات. کما نبهنا علیه فی المساله السابقه، به طور که در مساله قبلی هم به این تنبیه کردیم، گفتیم به مجدد اذن در تصرف خیارش با البته تصرف بشه خیار ساقط، و بهی یندفع الاشکال الذی اورده المحقق الاردبیلی، این که محقق الاردبیلی ایراد کرده، ایرادش این است من عدم دلالت دالکلا سکوت خیار، گفته است که این اذن در تصرف دلالت بر سکوت خیار نمیکنه. چرا؟ منافاتی نیست با مابین اذن در تصرف و بقای خیار. ما میتونیم جواب از محقق الاردبیلی بدیم، بگیم از راه منافات نیست سکوت خیار، تا شما بگید که این دلالت بر سکوت از باب دلالت عرفیه، یا از این جهته و این مال لأن تصرف الواقع تثبیت لمحل هذا الحق، این تصرفی که از غیر ذی‌الخیار واقع شد به اذن ذی‌الخیار محل حق را از بین برد، محل حق عین بود، وحیه العین، محل خیار محل حق عین بود، این از بین رفت به اذن صاحبه، به اذن صاحب حق. فلا ينفسخ التصرف، پس تصرف غیر ذی‌الخیار منفسخ نمیشه، ولا یتعلق الحق بالبدل، حق ذی‌الخیارم متعلق به بدل نمیشه، فسق بکنه بدل بگیرد. چرا متعلق به بدل نمیشه؟ اینم علتش این است، لان اخذ البدل بالفسق فاسق، معامله را فسق بکند با فسق بدل بگیرد، فرع و تلف العین فی حال حلول الحق فی، این فرع این است که عین تلف بشه، در چه زمان طلب بشه؟ در زمان که حق ذی‌الخیار بر او حلول کرده بود، در زمان حلول حق ذی‌الخیار طلب بشه، در اونجا منتقل به بدل میشه. نام از سقوطه عن، نه در اون صورتی که حقش از این ساقط شده بود با اذن در تصرف، حقش از خود این ساقط شده بود بعد از فتح منتقل بدل بگیرد، اینکه حقی در مبدل نداشت، ارکردم حق پیدا کردم بر بدل، هر این است که در مرتبه اول حق به مبدل پیدا بکنه، در مبدل حقی داشته باشه، مبدل نتوند بگیرد، بگه حالا بدلشو بده، ولو اذن ولم یتصرف، اگه اذن داده رضا، پس اذن به غیر است، اذن به غیر مشتری داده و او هنوز تصرف، ولم یتصرف، ففی القواعد و تذکر انه یسکت خیار العازل، اون کسی که زنه در تصاده خیار سرم و عن المیسی انه المشهور قیل کان منشأ هذه النسبه فهم و استناد المشهور فی سقوط الخیار فی صورت سابقه منشأ نسبت به مشهور میسی یکی به مشهور نسبت داده دلیل نسبت به مشهور این است که علی مشهور در سقوط خیار در صورت قبلی صورت قبلی همین صورت تصرف بایزل بود مشهور در اینجا همچه فهمیدن که سقوط خیار مستند است الی دلالت مجدد نیز سقوط خیار مستند بر دلالت اذنه خود در اینجا اذن بوده ولا یک دفعی ها تجرد و همی تصرف در این نسبت مجرد بودنی از تصرف یعنی اذن مجرد از تصرف قاده نیز در مسئله قبلی هم تصرف از نظری مسکتیت کل حجر فی جنب الانسان بود در مسئله قبلی بنابر اینکه در تصرف با اذن سقوط خیار تنها به اذنه پس تصرف اونجا چه نقشی داره هیچ تصرف کل حجر فی جنب الانسان به طور که در انسانیت انسان هیچ دخالی نداره تصرف هم در مسئله قبلی بنابر مبنا تصرف در مسئله قبلی کل حجر فی جنب الانسان یعنی مسکت تنها اذنه در تصرفه تصرف هیچ نقشی نداره منتها تصادفا با هم بودن مقارن هم بودن خب وقد منع دلالت الاذن المجرد فی المسائل و جامع المقاصد و القواعد دلالت اذن مجرد را در مسائل و جامع المقاصد و القواعد دلالت بکند به سقوط خیار اینا معنی کردن ول اولا یقال به ان دار کون اذن ذی الخیار فی التصرف المخرج فی ما انتقل عن ظاهر این است که اذن ذی‌الخیار در تصرفی که خارج بکند از ملک در ما انتقل ان باید به کس اذن بدهد بگه برو مبی را بفروش این ظهور اذن ذی‌الخیار در تصرف فسخ این فسخ بیعه باید ذی‌الخیار را به کس بگه برو مبی را بفروش به دلال بگه ببین این مبی این خانه که فروخته بودم خیار فسخ دارم ببین برام میتونی بفروشی همین گفتنی که اگه مشتری پیدا کردی بفروش این خودش چیه عرفاً دلالت میکنه بر اینکه معامله را فسخ کرده این فسخه چرا فسخه لحکم العرف یکی اینکه یه دلیلش اینه که عرف حکم میکنه بر اینکه اراده فسخ کرده یکم ولی ان اباحت بیع مال الغیر لنفسه بگد برو ملک مشتری را بفروش برای من این غیر جاید شرم فیحمل علی الفسخ پس از باب حفظ فعل مسلم از قبی یکی میرار اراده فسخ کرده محمول بر فسخ میشه کسار تطرفات اللتی لا یسو شرن لا بجعلها فسخ کرد مثل بقیه تصرفاتی که شرن درست نیست مگه فسخ باشه در نظر به طور که اون تصرفات حمل بر فسخ کردیم این اذن در تصرف هم فسخ میشه و اما کونی اذن ذی‌الخیار للمشتری فی تصرف اگه ذی‌الخیار به مشتری اذن در تصرف بدهد این اجازه بشه این اذن ذی‌الخیار به مشتری در تصرف اجازتن و اسقاطن لخیار اجازه بشه اسقاط خیار بشه فهم کن الاستشکال فیه ممکنه ما در این اشکال بکنیم بگیم نه اذن در تصرف به مشتری اسقاط خیار نیست چرا لان ثابت بالنص والاجماع ان التصرف فی ما انتقل الیه اجازتون تصرف در ما انتقل الیه اجازه است نه تصرف در ما انتقل این که در ما انتقل تصرف در ما انتقل الاجازه است ولیس الاذن من ذلک اذن دادن به مشتری برو مبی را بفروش از تصرف در ما انتقل الیه نیست این تصرف در ما انتقل انه اذن تصرف در ما انتقل انه به دست اجماع تصرف در ما انتقل الیه اجازه به است و بله میگن اجازه است میگن خیال ساکت شما بدترش میکنید به موسی میگه برو برای خودت بفروش نمیگه برای من تا پس بشه ولی سلیده و این نما حکم بی سقوط فی تصرف ازنه در تصرف از این پس شما چرا گفتید خیال ساکته در مسئله قبلی میگه لال عزل تحقق الاسقاط من ذی الخیار نه از باب این بود که اذن در تصرف اسقاط خیار بود از باب اسقاط نبود پس اونجا چه بابی بود در تصرف از بابی بله از باب این که اسقاط محقق شد من ذی الخیار بلی از این باب نبود بل لعزل تحقق المسقط مسقط محقق شد محل خیار او از بین رفت با تصرف این از این باب رو نه از باب اسقاط، تا شما بگید در اینجا اسقاط هست. لما عرفت من ان تصرف این دلیل تعقب مسکت هست علت اون لما عرفت من ان تصرف الواقع بیزنه، تصرفی که به ازن ذلخیار واقع شد صحیح و نافذ، تصرف صحیح و نافذ که لا اشکالفی بود، و تسلط علا بدله فاسق فاسق بکند مستحق بدل بشد و مسلط بر بدل بگد بدلشا بده، فرع خروجی ملک المشتری متعلقا للحق. این فرع این بود که اون این از ملک مشتری خارج شد در حالت که متعلق حق ذوالخیار بود، در حال حلول حق ذوالخیار تظاهر بودی، در حالتی که حق ذوالخیار هم حلول نکرده بود. پس نتیجه میشه فل اذن فی ماننفی، اذن در تصرف لیل مشتری در مانه نفی، ذوالخیار که به مشتری میگه برو تصرف بکن، نظیر اذن المرتهن فی بیع رهن، این نظیر اذن مرتهن در بیع رهنه. اونجا شما چی میگید؟ به مجرد اذن در بیع حق رهانه ساقط میشه؟ نه، اگه بفروشه ساقط میشه، اگه بفروشه چرا ساقط میشه؟ دیگه محلی برای رهن باقی نمونده. در مانندی هم همینطوره، اونجا به طور که اذن در بیع اسقاط نیست، اگه بفروشه مسکت محققه، در مانندی هم اذن در تصرف داده به مشتری، اگه فروخته مسکت محقق شده، هنوز نفروخته اذن در بیع که اسقاط نیست. لا یسقط به حق الرهانه، با اذن در بیع حق رهانه ساقط نمیشه، بلکه اگه بفروشه دیگه ساقط میشه. و یجوز رجوعم، نعم یمکن القول باسقاط، ممکنه ما قائل بشیم به چی؟ بگیم اذن در بیع تنها مجرد از تصرف، مجرد از به مجرد از تصرف هم باشه، ممکنه بگیم اذن در تصرف اسقاطه. چرا اسقاطه؟ من جهتی تضمنه للرضا بلند، به مشتری که میگه برو مبی را بفروشون، عرف از این چی میفهمه؟ میفهمد که این دیگه نمیخواد فسخ بکنه، نظر فسخ نداره، در نظر عرف این اذن در بی دلالت میکنه من از خیار فسخ صرف نظر کردم، ملتزم. فانه لیس بعدوان، این اذن در بی کمتر از این نیست که من رضا المشتری بتقبیل الجاری مشتری. پس این عبارت یه بایه راضی به تقبیل یا مشتری بایه، پس این رضا المشتری اضافه رضا به سوی مشتری، اضافه به سوی مفعوله نه اضافه به سوی فاعل، راضی شونده بایه، یعنی بایه راضی شده به تقبیل مشتری جاریه را، پس رضا المشتری یعنی رضایت بایه به تقبیل مشتری، پس رضا اضافه به سوی فاعل نیست، اضافه به سوی مفعوله، یعنی راضی شونده راضی بایه، او راضی شده است که مشتری که جاریه را تقبیل کرد و راضی به تقبیل جاریه. خب و قصد حفی المفسود بی انه ایدا اون مرد بایه به وکیل مشتری سقط افتاد، وقتی که معلوم شد بایه راضی است به وکیل مشتری، خیار ساقط میشه. خب چرا رضایت بایه به وکیل مشتری کنه دلیل بر التزام به عقد و رضایت به عقده، این برو بفروش دلالتش به رضا کمتر از اینه، کمتر از این که نیست. و یعیده روایت سکونی کی کون الارض علل به التزامه، روایت سکونی است که اگه بایه در ارض به بی عرض بده بگد به فروش، این در معرض به قرار بده، همین در معرض به قرار دادن چیه؟ این خودش التزام فاضل قول لا یخلو عن قبره.